أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني من الهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرسل. میرسیم به درس 140 سوره مبارکه الرحمن، قسمت آغازینش رو آغاز میکنیم، آیات 1 تا آیه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
والحب ذو العصر والريحان فبأي ربكما تكذبان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب سوره مبارک الرحمن یه مرور رو ترجمهش داشته باشیم، بعد آغاز سوره به جای شروع با کلمه الله با رحمان شروع میکنه. این رو میتونست با الله باشه، الله علم القرآن، خداست که داره تعلیم قرآن میکنه، اینها خلق الانسان، ولی به جای الله الرحمن اومده. تنها صفتی که از صفات سر هزارگانه حضرت حق جای الله میاد رحمانه، لذا اینجا جای الله دقیقا نشسته. الرحمن، حالا رحمت شامل عامشه بعدم بحث میکنیم. علم القرآن، اولین چیزی که خدای رحمان، یعنی وقتی میگه الرحمن یعنی مردم، خدا از موضع رحمت رحمانی واسعش، خدا از موضع رحمت رحمانی واسعش داره با شما صحبت میکنه، توجه کنید. الرحمن علم القرآن، خدای رحمان معلم قرآن انسان شد. خلق الانسان، انسان را آفرید، دوباره علمه البیان، دوباره تعلیم داد انسان را، معلم انسان شد، این بار نه قرآن، این بار بیان رو. حالا قرآن چیه، بیان چیه، فرقشون چیه، بس بحث کنیم. پس نگاه کنید، در آغاز سوره الرحمن خداوند دو بار خودش رو معلم تلقی کرده، اعلان کرده، علمه یعلم و معلم، اینا با فعل ماضی، یعنی عملیات انجام داده قبلا. یه وقت معلم قرآن انسان شده، یه وقت معلم بیان انسان شده، البته بین این دوتا خالق انسان شده. حالا ربط اینا چیه، بحثای بسیار جالبی داره که ما نمیرسیم بگیم اینا، شاید رسیدیم چی گفته. بعد میفهمم الشمس و القمر رو به حسبان، بلافاصله از انسان خارج میشه و میاد اشاره میکنه که این خورشید و ما با این عرض و طولی که میبینید و اینا همش رو حساب کتاب به حسبانه، یعنی طبق حسابی منظم و دقیق در حال رفت آمدند. و نجم و شجر و یسجدان، از یه طرف نجم در اینجا معنی گیاهه، به معنی ستاره هم هست ولی اینجا معنی گیاهه، و شجر و درخت، خب یسجدان، هر دو دارن سجده میکنند. جالبه این دور هم در حقیقت وضعیتشون وضعیت سجده است. و سماع رفعها وزل میزان، آسمان رو برافراشت و میزان و معیار رو نهاد. سماع رفعها و وضعل میزان، خب چیکار کنید؟ این میزان گذاشت برای چی؟ الله تطغوا فی المیزان، این وزن سنجش اشیاء هنگام معامله رو عادلانه انجام بدید و ترازو رو کم نگذارید، ترازو رو از حد عبور ندید. حد دو جوره، گاهی حد اقلی، حد اکثری، به هر حال کم نذارید، مراد اینه. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. واقعا عدالت رو برقرار کنید و لا تخسر المیزان، همون که گفتم وزن رو و میزان رو، ترازو رو کم نگذارید. اون بالایی که گفتیم الا تطغوا فی المیزانی، در سنجش از حد نگذارید، در سنجش حد رو نگه دارید. لا تطغوا، اقیم الوزن بالقسط معناش اینه با قسط وزن کنید، ولا تخسر المیزان، میزان رو هم کم نذارید، ترازو رو کم نذارید. بعد اشاره میکنه و الارض وضعها للانام، زمین رو برای استفاده موجودات صاحب عقل مثل انس و جن و اینا قرار داد. انام همه موجودات عاقلند، حالا انسی باشن یا جنی باشن فرق میکنه، زمین برای همه است. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در همین زمین خدا هر نوع میوه ای رو، نخل با خوشه های قلافدار رو قرار داده، ذات الاکمام. والحب و ذوالعصف و ریحان، و خدا دانه های برگدار و گیان خوشبو رو قرار داد. حب دانه است، ذوالعصف یعنی چی؟ برگداره. حالا میگیم چیه؟ و ریحان، ریحان هم مطلق گلهای خوشبوه. ماشاءالله شما چند هزار نوع گل داری، همشون هم یه بوی خاصی دارند و بوهاشون هم خیلی خوشه. شما نادر دو گلی میبینی که بوش میسه همه، شما فکر میکنی بو چند جوره، اصلا نامحدوده، هرچی بکنی بوی خوش وجود داره، همشون هم از یه چیز میاد، ولی این تنوع عجیب. فبعی آلای ربکما تکذبان، خطاب به انس و جن، به کدامین یک از نعمتهای پروردگارتون شما انکار میکنید؟ خب واژه ها رو یه خلاص اینجا گفته دیگه، چیز کنید دیگه، کار خودتونه دیگه، جامد و مشتق بودن شما که اینا ویژگی صرفیش تحلیل میکنید. یه واژه رو اینجا خلاص عمیق‌تر بحث کرده، ما یه خلاص دقیق‌تر میشیم روش، ببینیم چی فرمودن اینجا. واژه روح، راو و ها های جیمی، میگن 57 بار در قرآن به کار رفته. اصل مصدر ثلاثی مجرد این فعل رواحه، از راح یروحو، ببین قال یقولو راح یروحو، رواح مصدرشه، یعنی سیر کردن هنگام غروب. پس سیر هنگام غروب رو عرب میگه رواح. ولی سلیمان ریحه قدوها شهرون و رواحها شهرون، سوره سبع آیه 12. میگه خدا مسخر کرد برای سلیمان باد رو که قدوها شهرون و رواحها شهر. این رواح که در اینجا اومده یعنی سیر انگام غروبش یک ماهه. استعمال رواح از رواح الماشیه میاد. رواح الماشیه چیه؟ برگشتن چهارپایان به محل استراحت. میگن آقا ماشیه چهارپایان رو میگن، میگن رواح الماشیه یعنی چهارپایان برگشت محل استراحت خودشون. معمولا هم غروبه دیگه، نی؟ کی برمیگردن؟ چهارپایان هنگام غروب سیر میکنن از چراگاه به سمت محل های استراحت. پس اونم همون میشه، رواح الماشیه به معنی برگشتن سیر کردن چهارپایان به محل استراحت. بس اون اصلش. این مصدر به معنی مطلق رفتن هم هست. راحه مثلا به معنی ذهبن به کار رفته، یعنی رفت. پس قید هنگام غروب و فلان میتونه نباشه، میشه لحاظ نشه، مطلق رفتن. اما رواح در مقابل صباحه، مدت زمانی است که بین ظهر تا شبه. صباح هم همون در قد اون مدت زمانی است که از طلوع آفتاب شروع میشه، مثلا تا مثلا یه پاسی از مثلا اول وقت و اینها میگن صباح. حتی عرب تا ظهر رو میگه، یعنی شما تا نهار نخوردی میگه صبحکم الله بالخیر. معمولا آدم بعد از نماز ظهر، بعد از چیز دیگه نهار میخوره، از ظهر تا غروب رو میگه چی؟ میگه رواح. از صبح تا ظهر رو میگه صباح. صباح و رواح. اگه بره باب افعال، اراح، اروحه میشه اراحه. ببین مثلا نها کنید، جوابه میشه عجابه، یجیب و اجابت. روحه میشه اراحه یوریحو اراحه. اراحه اراحه مثلا سالسون مجرد یعنی برگردادن چارپای محل استراحت. اون رواح یعنی اومدن خود چارپایان، اراحه یعنی برگردوندنشون. تعدیه میشه دیگه، آدم برگردونه میگن. لکن فیها جمالون، جمال جمع جمل یعنی شطورها. هین توریحونه و هین تسرحونه، سوره نحل آیه 6. روح در اصل به معنی تنفسه، هر چیزی که مایه حیات و راحتی باشه میگن روح. فروحون و ریحان و جنت و نعیم. کی خوندید اینو؟ هفته پیش. واقعه آیه چند؟ روح چی بود گفتیم؟ چی بود روح؟ چی بود هفته پیش گفتیم؟ شادی، شادمانی، مایه اون که مایه فرح و شایش و شادی میشه. حواستون باشه روح با ریحان یکیه ها، هر دوش هم ریشن. حالا میخونیم الان روح و ریحان در حقیقت یکیه منش. پس اون آیاتون باشه گفتیم اینا همون استشمام بوی خوش، اون سیر آغازینی که در حقیقت آدم تو عالم برزخ داره. روح و ریحان، جنت و نعیم، بهشتی است که در عالم قیامت میاد. ریحان چی بوده؟ خیلی جالبه. ریحان در اصل به معنی شی یا گیاه خوشبو. ریحان پس هم به گیاه خوشبو میگن، هم به یه چیز خوشبو میگن که بوی به میده. مثلا میگن فلانی بو به میده. میگه المرأت ریحانه ولیست به قهرمانه. زن ریحانه است، یعنی همین. حالا زنان که بوی خوش نمیدن چی هن؟ اونا ریحانه نیستن. اطلاق نوعی میکنه، کاری به شخص نداره. ریحان پس گیاه یا شی خوشبو رو میگن. هر نعمت و روزی خوب و فرحزا رو میگن ریحان بهش. پس ریحان بعدن به هر نعمت و روزی که خوب باشه، فرحزا باشه، آدم خوشش بیاد. والحب و ذوالعصف و ریحان. این که الان سوره الرحمن میخونیم. حالا ریحان چی هست؟ میگه ریحان دوتا قوله توش. حالا دوتا چه گفته؟ ایده گفتن بر اساس فعلانه بوده روحان. روح هست دیگه ریشش. روحان بوده، واو تبدیل به یا شده. روحان میشه ریحان. یک پس واو جزء حروف اصلیش، ریشش هم روح هست. ایده میگن نه، بر اساس فعلانه ریوحان بوده. ریوحان واو به یا تبدیل شده، شده ریحان. دو تا یا در هم ادغام شده، شده ریحان. برای سهولت در تلفظ تشدید افتاده، ریحان شده ریحان. ریحان خودش هم خیلی کلمه قشنگی، ریحان. لین داره توش، ها داره توش، الف داره توش، خط به نون میشه. خب ریح اسم به معنای هوای متحرک، به خود باد میگن ریح. جمعش هم ریاحه. و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات، سوره روم. از نشانهای خدا اینی که میفرسته ریاح، بادها رو به عنوان بشارت دهنده. میدونی باد وقتی میاد کلی کثافت هوا اینا رو میبره، باد وقتی میاد کلی موجب در حقیقت جابجایی این چیزای گیاهان میشه برای در حقیقت میوه دادن و در حقیقت آماده شدن برای در حقیقت اون عمل لقاحی که در گیاهان وجود داره. باد که میاد، باد هزاران خاصیت داره. حالا 4-5 دم دستی میگیم اینا. قاعدتا خیلی از مریضی ها از بین میبره، خیلی از نشاط ها و شادابی ها رو میاره، خیلی وقتا خیلی خاصیت ها داره اینا. این باد میگه مبشراتن، مجد دهنده هستن. خود باد ممکنه علامت یه چیزای خوبی باشه، مثلا علامت باران باشه، علامت برف باشه، علامت مقدمات نزول نعمت باشه اینا. خیلی خوب، پس اینم که روشن. تا مشتقات ماده روح در اساس همین روح گرفته شده. یا این کلمه هم در اصل واو بوده، پس اصلش روح هست یادتون باشه، نه ریح. ریح و فلا اینا روح بوده. این میخوا بگه حتی برای شما ات کنم که یا بوده که از کسی یا تبدیل شده. آره دیگه، این کلمه در مورد به صورت مجازی در معنای قدرت و غلبه هم به کار رفته. ها اینجوری، ولا تنازعوا فتفشلوا، با هم نزاع نکنید که سست میشید، و تذهب ریحکم، قدرتتون غلبتون از بین میره. ببینید الان ما امروز خوب میتونیم یه ماشین با همه عرض و طولش به بادی که در لاستیکشه داره حرکت میکنه، این بادش بره در قطعش نداره. خیلی از چیزهایی که به باد وابسته هستند اینا بادشون بره دیگه چی؟ هیچی نیستند، نه توانی نه قدرتی. بعد باد نماد در حقیقت غلبه، قدرت، توانمندی. الان شما خوب میتونید بفهمید این پمپایی که این همه قدرت دارند زمین سوراخ میکنه. الان زمین چیزی رو سوراخ میکنه؟ ها شما زمین بتونی رو با باد، همین چیزی دستگاه پمپ باد میکنن، خب باد فشار میاره به این چیزه، با فشار باد سوراخ میکنن میرن جلو. البته الان برای خرد کردن فولاد و ریز کردنش و چی کردنش از آب استفاده میکنن، چون قوی ترین برنده آبه. آب رو اگه تیز شما بفرستی با یه ظرافتی بالاترین برش دهنده است. چیزایی که بقیه چیزا رو با اون میبرن مثل فولاد که خیلی سفتن، بقیه چیزا رو باش میبرن، اون فولاد رو با آب میبرنش. بادم هم چه خاصیتی داره؟ بادم اگر متمرکز شه فوق العاده قدرتمنده. انعاد دارید؟ طوفان ها خودش توانمندی هایی داره و چیز و اینا. میگه با هم نزاع نکنید، سست میشید و ریح شما، یعنی قدرت شما، اون توان شما، بادی که مایه قدرت شما، این همه بمیره. 56 بار مشتق اسمی داره، یه مشتق فعلی هم داره، اینا که دیگه میرید. بین روح و حیات هم گفتن روح نشانه حیات دیگه، حیات هم امری عارضیست بر انسان و اینا. روح و نفس هم علوه نفس خودش 56 تا معنا داره. ببینید مشترکن، مثلا به روح انسان نه روح میگن، نفس هم میگن، به خود کلیت انسان هم میگن نفس، ولی روح نمیگن دیگه. یعنی چی؟ یعنی این که انسان به فقط روحش که مجرده میگن نفس، که روح هم میگن. به کل انسان مجموع جسم و روح با هم هم میگن نفس، ولی دیگه روح نمیگن. برای تأکید هم میاد جا زیدون نفسه، یعنی خودش. نفس به معنی خونم هست که میدونید، نفس سائله یعنی خون جاری. حیوانات که نفس سائله داره، یعنی خون جاری داره. نفس ممکنه به چیزای دیگه هم اطلاق بشه، اینا به مراتبی از روح اطلاق بشه، و لذا نفس اقسام داره. نفس لوامه داریم، نفس اماره داریم، نفس مطمئنه داریم، نفس اون حالات مختلفی که روح انسان داره اینا. خب از اینا رد شیم چون خیلی مهم نیست دیگه، بریم سراغ دانش لغت. تو دانش لغت براتون موجب مقایس لغت رو امروز معرفی کرده. چه کتاب خوبیه این موجب. آره، میگه موجب مقایس لغت مال محمد ابن فارس رازیه، معروف به ابن فارس. رازی مال کجاست؟ حالا همین ری ایران، همینجا. جالب شما بدونید پایه‌گذاران اصلی علم صرف و نحو و لغت و چی اینا عمدتاً ایرانی بودند و بسیارشون هم شیعه بودند. مثلا مرحوم رضی که کافی و شافی رو نوشته، مهمترین کتابای اصلی هم، این هم شیعه بوده هم ایرانی بوده، مثلا مال استراباد بوده. یا سیبوی که پایه‌گذار علم نفس است، بزرگترین مدون، این جوان شیرازی بوده، جوان مرگش هم میکنه. یا العین مال چیز، اونم شیعه بوده. یعنی ابن فارس مال ری بوده. اولین کتابی که در علم لغت به تحلیل واژگان پرداخته، این کتاب در شرایطی نشد که امکان نقل از عرب وجود داشته. هنروه اینی که نقل و تحلیل رو در مقایس به هم آمیخته. ابن فارس این هم نقل کرده هم تحلیل کرده، با تحلیل ریشه کلمات مشتقات اونا با تکیه بر استعمالات عرب تلاش کرده معانی مختلف هر ماده رو به معنی جامعه بین استعمالات برگردونه. نگاه کنید چیکار کرده. شما یه واژه رو تو لغت‌نامه نگاه میکنید ببینید 10 تا معنا داره. این 10 تا معنا چیه؟ کدومش اصله؟ کدوم فرعه؟ این 10 تا معنا حقیقتا این واژه بر این 10 تا معنا قرار داده شده تو اصل لغت عرب یا نه؟ بسیار سوال کلیدی و مهمیه. بزرگترین هنر ابن فارس در عهد قدیم این بودی که اومده بررسی کرده اینا رو، 10 تا معنا داشته، میگه این 10 تا معنا بی خود، یه معناش درسته، اینم این معناست. اصل واحد داره این واژه، یعنی داره معنای واحدی در اصل لغت عرب. این معانی نهگانه که اینجا دارید اینا فروعات اینه و اینجوری اومده در حقیقت از این در آمده. توضیح میده. بعضی وقتا میاد اثبات میکنه که این واژه داره 2 اصل معنایی است، نه یه اصل، 2 تا اصل معنایی داره. لهو اصلان. البته 3 و 4 تا اصل هم یه وقتی گفته برای یه واژه‌ای، ولی خیلی دیگه کمه. که این لغت در اصل وضع عرب برای این 3 تا معنا، برای این 4 تا معنا وضع شده. عمده چیزها رو به یه اصل برمیگردونه. یه واژه معنی متنوعی که داره به اصل واحد برمیگردونه. بعضی وقتا 2 اصلی هم میکنه. یعنی اینکه این واژه این معانی زیادی که تو ازش میبینی اینا نیست. اصل معناش اونه. معنا رو معلوم میکنه. لذا فوق لغت‌نامه مهم، حساس و بسیار معتبره. بزرگان همیشه مقایس اللغه رو به عنوان مرجع فهم لغت در اصل عرب مورد توجه قرار دادن. دو اینها اعتبارش در حد العین دیگه، ولی تحلیل داره که خیلی زیباست. دو اینا دیگه به هر حال ابن فارس در برخی مواد به 2 معنا، در مواد نادری 3 معنا و بیشتر هم اشاره داره. حتی 4 تایش هم من اخیراً دیدم و اینا. این دیشب یه بحثی داشتیم جایی دیدم یه 4 تا اصل برای یه واژه گفته و اینا. خیلی کم البته. نظام تدریب واژگان ابن فارس در مفردات به جای استفاده از مخارج اصوات اونا رو بر مبنای حروف الفبا تنظیم کرده. قرار هم چه آسان ساختن معرفت به مفردات زبان عربیه که میتونید برید ببینید. دارید مجموع مقایسه ندارید؟ 6 جلده بگیرید تو بازار هست. اخیراً 1 جلدش هم در اومده، ریز کوچولو و زخیم 1 جلده. چون سیدی های چیز ولی مرکز نور این لغت‌نامه کامل هست. اصلا لغت‌نامه اینجوری هست. از واجبترین واجباته، چون روزی نیست که شما به مجموع مقایسه مراجعه نکنید. چطور کار قرآنی میکنید؟ لحظه به لحظه محتاج این لغت‌نامه‌اید. ببینید واژه چیه، اصلش چیه، تو عرب معناش چی بوده، چی بوده. خب اصطلاحات اصل به معنای مشترک گفته میشه که در کاربرد یلشه. گفتم برمیگردن به اصل. نگاه میکنه 10 تا معنا داره، میگه این اصلشه. یعنی همه برمیگردن به این معنا. این اصطلاحشه. اصل مضطرد یعنی چی؟ در جایی به کار میره که معنای اصلی فراگیر بوده در تمام کاربرد ریشه. یه وقتی میگن این اصل در کاربرد یک ریشه لغوی موجوده، میگه اصل مضطرد، یعنی در کلیه کاربردها این وجود داره. نگاه کنید بعض وقتا میگیم معانی اصلش اونه، یه وقتی میگیم این اصل در تمام این موارد جاریه، شامله، یعنی هر کدوم از این معانی متعددی که دارید می‌بینید این از خودش اونجا حضور داره، روش افتاده اونجا مثل بختک هست. میگن اصل مضطرد. مضطرد یعنی شامل، جامع، دربرگیرنده. یه واژه اصل دیگه هم داره، چیه؟ اصیل. به ریشه گفته میشه که علاوه بر داشتن معنای مشترک دارای مشتقات اندکی باشد. ها دیگه، یعنی اصل کوچولوئه دیگه. اصیل مسقر اصله، میشه چی؟ مثلا حسن مسقرش چیه؟ حسین. اصلا میشه اصیل. یه اصل مشتقاتش کرد. کلمه متضاد اصطلاح اصل، کلمه متضاد اصطلاح اصل یعنی در موردی بکار میکنه که ماده فاقد معنای اصلی باشد. حالا اگر به یه واژه‌ای گفت کلمه، کلمه یه اون واژه است که ایشون نتونسته براش یه اصلی پیدا کنه، میگه معنا رو داره، این که حالا برگرده به یه اصلی و از یه جای چیز بشه هم چیزی نتونسته بگه. بریم سراغ سوره الرحمن. مدنیست، 97 سوره قرآنه و در حقیقت ویژگی‌هایی داره. فضیلت تلاوت های عجیب و غریب داره. فرمود امام موسی بن جعفر علیه السلام پدرش از رسول خدا هر چیزی عروسی داره، عروس قرآن سوره الرحمنه. چرا؟ ببینید اصل با اصل مطارد اینه که شما در اصل میگه که این چند این مثلا تمام معانی که این واژه داره برمیاره به این دوتا معنا یا برمیاره به این یه معنا لهو اصل. حالا یه وقتی این دوتا معنا تو همه اونا هست، یعنی خودشو در واقع تعبیه کرده، هر جا میره رد اینو میبینی، یه وقت رد اینو نمیبینید. اونجا که نبینید میگه اصلشون اینه، اونجا که ببینید میشه مطارد، یعنی اون اصلیست که در تمام مشتقات و کاربرد و معانی که برای این واژه هست این حضور داره، وجود داره، میتونی قشنگ برگردونی به هم. اینا دارید بعض وقتا نمیشه این کارو کرد، میگن اصل فقط، نمیگن مطرده شمول داره. آره یعنی تمام. حالا الان این مساق نداره، فرض کن اگه مثلا ریحان، حالا اون کتاب مفرد با نگاه کنید، معمولا ما اینجور موارد زیاد گفتیم، واژه‌ای باشه مثلا چندین معنا داشته باشه و اینها، یه وقت معانی میگن اصلش اینه، حالا معنی با هم ظاهرا مخالفن، میگه باشه مخالفم که باشن اصلشون اینه به دلایلی که میگه. البته استاد این بحث و فوق العاده فنی در این بحث در عصر معاصر ما مرحوم آقای مصطفوی بود. مرحوم مصطفوی، حسن مصطفوی، ایشون فوق العاده است. کتابی داره فکر کنم 16-17 جلده. ایشون همین کار ابن فارس رو کرده، منتها خیلی فنی تر و دقیق تر رو کلمات قرآن، یعنی در کلمات عرب اومده اصول رو در آورده، با هم مقایسه کرده، بعد برگرده به معنای واحد. یه وقتی هم اشتباه کرده ها، تو چرا آدم میدونه خطا بیفته، خطای بزرگ میکنه تو اینجور موارد. اما سرجم حالا برسیم تو دانش لغت، این لغت ها معرفی کنیم برای شما از کنم که یه چیز فوق‌العاده ایه، چون بسیار کار سخت و دشوار و دقیقیه، لازمش اینه که خیلی در لغت متبحر بشی بتونی همچه اظهار نظرهایی بکنی. هارو مصطفی اینجوری بود. خب بریم حالا سراغ این سوره، ببینیم این سوره چیه و مطالبی که داره و اینها، بحثای خیلی. من میخوام با یه روی کردی بذاره یه خورده این سوره رو از رو کتاب ببینید. یکی از مسائلی که در این سوره مسائل مهمی که مطرح شده، کیفر مجرم پاداش مؤمنانه، که در بسیار سوره های قرآن هم اومده اما اینجا به صورت خاص‌تر اومده. سوره الرحمن، این رحمت واسع حضرت حقو که میگه، خب میگن این سوره دو تا فصل داره یه خاتمه. فصل اول سوره الرحمن آیه 1-30 چی رو میگه؟ تدابیر گسترده حضرت حق در مدیریت عالم وجود. خب برای اثبات تدابیر خودم در جهان آخرت برای پاداش دادن به مؤمنان کیفر نمودن کافرین، این بحث اصلی. فصل دوم 31-77، یعنی تقریبا 40-46 آیه اینجاست. تدابیر خدا در آخرت برای عذاب مجرمانه و پاداش دادن به مؤمنانه. پس سوره از چند قسمت تشکیل شده؟ 2 قسمت. 1-30 تدابیر خدا برای چی؟ در مدیریت عالم که مقدمه پاداش آخرته، کیفر آخرته. 31-77 تدابیر خدا در خود آخرته، عذاب مجرمان، پاداش مؤمنان. نتیجه گیری چیه؟ همون آخرین آیه سوره چیزه، یعنی گویا 78 آیه که کل محتوای سوره داره، میاد نتیجه گیری میکنه اینا. صفت رحمانیت خدا داره، عظمت و شایسته اکرامه، در نتیجه همه تدابیر الهی بدون نقص قابل اجراست، هیچکی نمیتونه مانع تحققش بشه، نه کیفر کافران رو نه پاداش مؤمنان رو، هر دوش محقق الوقوعه. سوره الرحمن با یه نگاه اینجوریه. البته میشه نگاه های دیگه هم به این سوره داشت. برای شما عرض کنم که از نظر بعضی ها خب این سوره قسمت های متعدد و مختلفی داره که حالا تو کتاب ها بحث کردن و اینا، ولی جالبی این سوره اینه که ممکنه باشه چرا عروس قرآنه. ببینید پسر و دختر تا وقتی تو جلسه عروسیشون هستن بهشون میگن عروس. حالا تو بعض اصطلاحات به زن میگن عروسه، عروس به مرد گفته میشه، ولی چیز نیست، معمولا به دختر و پسر به هر دو میگن عروس. عرس هم خود و مراسمه رو میگن و اینا. اون دختر و پسر وقتی تو مراسمن به هر دوشون میگن عروس. بعد معمولا دختر و پسر در شب این اتفاق در اوج احترام، شکوه، زیبایی قرار دارند. معمولا در دوران جوانی اتفاق میفته این کار، معمولا دارم میگم، در اوج مثلا توانمندی، قدرت و زیبایی، چه در دختر چه برای پسر، معمولا همراه با تجمیل یعنی زیباسازی و تزیین و اینا همراهه. به هر حال خیلی مورد احترام و اکرامند اون شب، عروس داماد خیلی دیگه عزت میبینند و اینا فلان، توی شرایط خیلی خوبی هستن. لذا از این جهت سوره الرحمن رو عروس قرآن گفتند، چون تمام جلوه های زیبای حضرت حق در دریا، در آسمان و در خشکی به تصویر کشیده شده. خداوند از برترین نعمتهای خودش، والیترین اونها سخن گفته و از انس و جن اعتراف گرفته که نکن این را تکذیب کنن. 31 بار با تعبیر فبعی آلای ربک و ما تو کذبان از جن و انس میاد چکار میکنه؟ اعتراف میگه. لذا مستحب به وقت گفت فبعی آلای ربک و ما تو کذبان بگیم لا بشیء من آلای ربی و کذب، من هیچ کدوم رو تکذیب نمی کنم، هیچ کدوم رو. بنابراین پاسخ دادن به این سوال، این سوال در حقیقت از جنس سوال چیزی نیست، میخواد اعتراف بگیره دائما. فبه ایال های رب بکنم تو کذبا، لا بشه ایال های رب بگیره، من هیچ کدوم رو تکذیب نمی کنم، او کذب. بنابراین این خودش نشان دهنده اینه که خداوند متعال در سوره الرحمن دنبال یه سری مقاصد خیلی ویژه‌ایه. این که فرمود کسی که سوره الرحمن رو روز بخونه کشته بشه، بمیره، شهید مرده. کسی که شب بخونه بمیره، شهید مرده. این چیه سرش؟ روایت از پیامبر گرامی اسلام داریم، اینقدر برکت و خاصیت برای سوره الرحمن گفتن که حساب نداره. لذا خواندن مستمر سوره الرحمن. لذا نگاه کنید تمام مظاهر جمال الهی و زیبایی‌های حضرت حق که نمود رحمت واسع خدا در عالم وجوده، در این سوره به تصویر کشیده شده. لذا عروس هم هستی، عروس هم همینجوری دیگه، عروس اوج زیبایی و اکرام و احترام و توانمندی این هاست، چه پسر چه دختر عروس هم، این هم عروس قرآنه. و جالبه در غیر ایران در میان همه مسلمین وقتی جلسه شادمانی، سرور و جشن دارند سوره الرحمن رو میخونند. در ایران درست بالعکسه، هر وقت جلسه موت دارند و مرگ دارند و رفتن دارند و فلان، اصلا سوره الرحمن نماد رفتن و مردنه، میگن الرحمنشو خوندیم، یعنی مرد، تموم شد، رفت الرحمن. در حال که درست برعکسه، خداوند به جای اینکه با الله شروع کنه این سوره رو با رحمان شروع کرده که به ما بگه مردم من دارم از موضع رحمت واسعه شامله عامم با شما حرف میزنم، اون رحمتی که شامل انسان و کافر، انسان مؤمن و کافر میشه، رحمتی که تمام موجودات، جمادات، گیاهان، حیوانات، انسانها همه رو شامل میشه، رحمتی که کل عالم وجود ذیل اون رحمت دارن تعریف میشن. من از موضع رحمت رحمانیم، رحمت شامله واسعم، میخوام باهاتون حرف بزنم، گوش کنید. الرحمن سخن میگوید، او علم القرآن، معلم قرآن انسان شد، علم عجب معلم قرآن است. ما طالب فهمیم که معلمی شغل انبیاست، معلمان رو کنیم جانشین انبیان. حالا میفهمیم که معلمی شغل خود خداست. انبیا مگه شرافتی دارند در معلمی؟ به خاطر جانشینی خدا کردن در این شغل. یک اونا هم تازه بلا فاصله بعد از اینکه به انسان تعلیم قرآن میگه، میگه خلق الانسان، انسان رو آفرید، خدا خالق انسان شد، بعد اول معلم قرآن انسان شده بعد خالق انسان. بله، هر انسانی دو تا خلقت داره، یه خلقت قرآنی یه خلقت جسمانی. خلقت قرآنی عبارت است از انتقال همه آموزه‌های وجود انسان قبل از اومدنش به عالم به اون، حالا در عالم ذر یا هر عالمی دیگه، به این فطرت انسان. تمام انسان‌ها فطرتشون بهره‌منده از آموزش اجمالی و کلان در قطعی تعالیم قرآن کریم است، کتب آسمانی. هر کدوم در حساب خودشون، شرط خودشون، انسان بهره‌منده از اینا. لذا ما وقتی صحبت از فطریات میکنیم، صحبت از داشته‌های الهی میکنیم در وجود انسان، این همون چیزیست که در حقیقت انسان حاملشه و در میاره باش خودش. لذا هر انسانی که متولد میشه در حقیقت با یه قرآن متولد میشه. هر انسان در وجود هر انسان یه قرآن وجود داره و با اون انسان متولد میشه. اصلا خداوند متعال در سوره الرحمن اشاره میکنه به این که مردم گوش کنید، من از رحمت رحمانی و واسع و شاملم با شما صحبت میکنم، من معلم قرآن انسان هستم، بعد خالق انسان هستم. جالبه تو ادامه میفهمن علمه البیان، دوباره معلم انسان میشه تو حوزه بیان، دیگه نمیگه قرآن. بیان فرقش با قرآن چیه؟ ببینید بیان اون چیزیست که ما فی الضمیر انسان رو روشن میکنه، هر چیزی که جنبه مظهریت و آشکارگری روشنگری داشته باشه میگن بیانه. اجمال رو برطرف میکنه، ابهام رو برطرف میکنه، روشنگره، یعنی بیانه. تمام کتاب های آسمانی نماد بیان هستند، تمام کلمات معصومین نماد بیان هستند، اینا بیانند. نگاه کنید خداوند متعال خب این آموزهای فطری به انسان یاد داده. قرآن کریم صفت های مختلف داره، قرآن مجیده درسته؟ دیگه چیه؟ قرآن عظیم هم هست، کریم هم هست، قرآن کریم دیگه چی؟ قرآن مهیمن هم هست، قرآن ذکر هم هست، مبین هم هست، آره؟ نور هم هست. اینا صفات قرآنه. به نظر شما مهمترین صفات قرآن چیه؟ فرقان هم هست، میگه فرقان دیگه چی؟ مهمترین صفت قرآن ذکره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر چیه؟ خوب گوش کنید. راغب اصفهانی در مفردات میگه ذکر عبارت است یه چیزی که تو قبلا شنیدی یادت رفته، بهت یادآوری میکن، بهت میگن ذکر. چیزی که الان بهت یاد میدن ذکر نیست، ذکر عبارت است چیزی که یاد گفته بودن بهت، یادت رفته، یادآوری بهت میکنند. ببین پس قبلا یاد گرفتی. خداوند متعال حقایق ناب قرآنی رو قبل از خلق الانسان علم القرآن کرده، به انسان یاد داده تو فطرتش. انسان وقتی خلق میشه، آفریده میشه تو این عالم، میاد بعد فراموشش میشه. بیان چیه؟ خدا تعلیم بیان میکنه، قرآن رو بخونید، هذا بیان للناس، مردم، این قرآن بیانه برای مردم، هذا بیان للناس. توسط انبیای الهی همون حقایق فطری در قالب کتاب‌های آسمانی برای انسان‌ها آورده می‌شوند و اینها بیان هستند. پس خود خدا معلم بیان انسانه، چون این حقایق خدا داره به انسان یاد میده. یکی از انسان‌ها خود انبیای الهی هستند که واسطه در انتقال این پیام‌ها هستند. علمه البیان یعنی خدا معلم بیان انسان شد. یعنی خداوند یه بار قرآن رو به فطرت انسان ها تعلیم داد، بار دو بعد که خلق شد اومد تو این عالم، بار دیگه این حقایق ناب رو چیکار میکنه؟ خداوند در قالب کتاب آسمانی منتقل میکنه به چی؟ منتقل میکنه به بشر. علمه البیان. روشنی دارم چی میگم یا نه؟ یه چیزای شنیدید. حتی این حرفی که داریم میزنیم تقریبا تو هیچ کتاب تفسیری نیست. خیلی نادر این نکته. بسیار نکته دقیق و درستیه. خوب روش تأمل کنید. پس در آغاز این آیات عروس قرآن سوره الرحمن، خداوند رسما دو بار خودش رو معلم انسان معرفی میکنه. یه بار معلم قرآن انسان، یه بار معلم بیان انسان. بیان که همون قرآن هازا بیان للناس، منتها قرآن در دو نشأه، قرآن در دو عرصه، قرآن قبل از خلق الانسان، قرآن بعد از خلق الانسان. قرآن قبل از خلق الانسان به اسم خود قرآن تعلیم داده میشه. الرحمن علم القرآن، یعنی به انسان یاد داد قرآن رو. بعد خلق الانسان، بعد خالق انسان شد، بعد علمه البیان، بعد توسط انبیاء الهی و ارسال کتب سماوی معلم بیان انسان شد، همون حقایق رو در قالب کتاب آسمانی به انسان تعلیم داد، به انسان یاد گرفت. لذا نگاه کنید، هر بشری در پشت کوه هم باشه، بیان براش نیاد به اندازه علم القرآنی که این حقایق در فطرتش وجود داره، مؤاخذه خواهد شد و حساب کتاب ازش میکشن. قطعا کسانی که بهرمند از علمه البیان هم میشند و میان انبیاء الهی رو میبینند، کتب آسمانی رو میبینند و بهشون تعلیم داده میشه، در اختیارشون گذاشته میشه، میتونن دسترسی داشته باشن، البته مسئولیتشون سخت داره. که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه جاهل آمرزیده میشه قبل از اینکه یک گناه عالم رو خدا بیامرزه. این خب طبیعیه. لذا مستضعفن اونها که بیان ظاهری دستشون نمیرسه، ولی داشته های فطری اونها و فهمی که از مسائل به صورت فطری دارن همون منشأ حساب کتابشونه، منشأ عقاب و ثوابشونه. از این جهت خداوند متعال در سوره الرحمن در حقیقت چیکار می‌فرمان که چون می‌خواد این نعمت‌های زمینی آسمانی رو بگه، اول از خود انسان شروع می‌کنه. برترین و عالی‌ترین نعمتی که خدا از موضع رحمت عامش شامل همه موجودات عالم کرده اینه که به همه انسان‌ها و جن‌ها قرآن یاد داده. قرآن نه فقط این کتاب آسمانی ما، نماد همه کتاب های آسمانی برای همه انسان ها. هر انسانی آفریده شد حامل یک قرآن بود. لذا حقایق ناب قرآن چون عامه، چون بین الملل فطریه، چون فراگیره، بین المللی هم هست. یعنی امکان نداره که انسان که فطرتش دست نخورده باشه یک گزاره قرآنی بگی او مخالف باشه، امکان نداره. همه همراهن، همه هم افقن، همه در عقد میان. گرفتی چی شد؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. تا حالا سوره رحمان اینجوری دیده بودی؟ حالا ببینید. حتی همه رو میشه اینجوری گفت. ما یه خود میترسیم یه وقتی از این بحثا کنیم اینا، یه وقتی چیزی میزی کسی نگه. حالا اینجا هم یه تبیینه دیه شده اینجا که به نظر من خیلی یخه. در این حال اینم یه نگاهی است که تو نوع تفاسیر اینجوری، حتی خود این یه دستبندی جدیده که میاد در اینجا فصل اول غیر قابل انکار بودن تدبیر گسترده خدای واحد در دنیا سه تا گفتار داره. گفتار تبیین نظام پاداش کیفر الهی توسط خدای رحمان در قرآن. حالا اینا رو مطالعه کنید، یواش یواش بیاید جلو تا ببینید خدا چی میخواد. شش نمونه تدابیر خدا، تدابیر حضرت حق اینجا گفته قشنگ، دونه دونه مطالعه کنید. انشاءالله جلسه آینده چون بحث مهمیه، حالا اگه رسیدیم تمام میکنیم، انشاءالله درس جدیدم براتون میگم، ولی حالا خودتون یه خورده بخونید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.